أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه خير ناصر و معين.
ادب شروع به تلاوت قرآن کریم یکیش استعاذه بود، پناه بردن به خدا از شر شیطان رجیم. خب چند جلسه راجع به استعاذه صحبت کرد. بعد از استعاذه ادب بعدی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه، که اصطلاحاً به این میگن تسمیه، نام بردن. خب این بسم الله الرحمن الرحیم کلید ورود به جهان قرآن کریمه. بدون این کلید در بسته است به روی شخص. کلید ورود به سوره های قرآن و به حقایق قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم. وی بسم الله الرحمن الرحیم، امام باقر علیه السلام در روایتی که از اون حضرت نقل شده فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیاضها. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم از چی؟ از مردمک چشم به سفیدی چشم، اون قسمت رنگین چشم به اون قسمت سفید چشم. این دوتا چقدر به هم نزدیک، به هم چسبیده است دیگه، اصلا جدایی نداره. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم از این هم نزدیک داره. خب این همه بحث است که کسی اسم اعظم بداند چه قدرتی در اختیارش خواهد بود، چه تصرفاتی در عالم میتواند به کمک اسم اعظم بکند. وی بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر نزدیک به اسم اعظم. لذا همونطور که در مورد حق متعال داریم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که کار خدا اینجوریه که به محض اینکه به چیزی بگه باش، بگه کن یعنی باش، فیکون اون چیز خواهد بود. این کنم لفظی نیست که، این در واقع همون اراده و مشیت حق متعال بر وقوع یک امری، بر وجود یک موجودی. همین نقشی که کن برای خدا دارد بسم الله الرحمن الرحیم برای یک نمازگزاری که به حکمت واقعی نماز آگاهه و به آداب راستین نماز مؤدبه، همین نقش رو بسم الله الرحمن الرحیم داره. یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم میشود ایجاد کرد، میشود در عالم تکوین تصرفاتی کرد، به شرطی که بسم الله الرحمن الرحیم به معنای واقعی باشد، این تسمیه به معنای واقعی کلمه باشد. حالا راجع به اسم قبلا هم مفصل صحبت کردیم، گفتیم اسم از نظر لغوی از سمه گرفته شده. سمه به معنی چیه؟ به معنی علامت، به معنی علامته، به معنی یه فلشه، یه فلش که مثلا یه فلش میزنه اینجا، شما فلشه رو میبینی، خود فلش مطلبی رو تو دل خودش نداره، فقط هنرش اینه که توجه شما رو به سمت یه نقطه‌ای میکشاند و جلب میکنه. اسم همینه، اسم چیزیست که ما رو متوجه مسما میکنه، یعنی متوجه صاحب اسم میکنه. لذا وقتی یه اسم یه شخصی یه دوستیتون رو میبرن، شما اصلا تأملی نمی کنید که حالا این اسم کتابتش چگونه است، مثلا از نظر ادبی این مثلا چه صیغه ایست، از چه زبانی مثلا گرفته شده، چه معنای لغوی داره. اصلا به هیچ کدوم از اینا شما فکر نمی کنید. به محض اینکه اسم اون شخص رو میبرن، ذهن شما میره سراغ صاحب اون اسم، او رو به یاد میارید. اسم اینه، اسم یک فلشه، یک علامته برای توجه به صاحب اسم که مسماست. خب اگر اسم این است، حقیقت اسم حقیقت وجودی است. راجع به اسم قبلا میگم مفصل صحبت کردیم که این الفاظی که ما به کار میبریم، این اسم الاسم است، یا حتی اسم الاسم الاسم است. اسماء الله میگیم الله رحمان رحیم ودود کریم، این الفاظ اسم الاسم و حتی اسم الاسم الاسمند، اسماء الله یه حقایق وجودی هن، لفظی نیستن که، یه حقایق وجودی هن. لذا این که قرآن فرمود که قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، ائمه فرمودن اسماء الحسنا مایی. ببینید اسم یه حقیقت وجودیه، فرمودن ما ایم اسماء حسنای خدا. وله الاسماء الحسنا والامثال العليا. پس اسم یه حقیقت وجودی است، اسماء الله یه وجودهایی هستند که از هر عیب و از هر نقصی مبران و منزه. اون وجودها اسم خدا هستن، یعنی وقتی کسی با اون وجودها برخورد میکنه متوجه به خود خدا میشه، متوجه به خدای متعال میشه. مثال زدم براتون دیگه راجع به اسماء خارجیه، گفتم فرض کن مجسمه یه شخصی رو شما میبینید، بلافاصله یاد صاحب اون صورت و شکل میفتید دیگه، یا عکس یه کسی رو دیوار میبینید بلافاصله صاحب اون عکس رو به خاطر میارید دیگه. این اسم، در واقع این مجسمه اسم اون شخصه، منتها اسم خارجیه نه اسم لفظی. خب حالا اسماء الله وجودات مبرا از هر عیب و نقصند. اینه که قرآن کریم به پیغمبر اکرم چی فرمود؟ فرمود سبح اسم ربک الاعلا. این اعلا صفت چیه؟ وصف چیه؟ وصف اسمه، نه وصف رب. اسم اعلای رب، اون اسم خودش اعلاست. خب سر الفاظی که اسماء الله هند اون وجودات هند، دقت میکنید؟ اگر سالک بتواند حجاب ها رو پشت سر بدهد به سر این الفاظ که اون وجودات عاری از عیب و نقصند، که اون وجودات اسماء الله هند، راه پیدا میکنه. تو سفر معراج دیدید دیگه، حالا خوشبختانه به بهانه های همین بحث نماز قطعه هایی از احادیث معراجی پیغمبر اکرم رو خوندم خدمتون تو این جلسات. خاطرتون هست دیگه وقتی پیغمبر اکرم آسمان ها رو پشت سر نهادند، ایستادند به نماز و همه ملائکت الله پشت سر حضرت اقتدا کردند، عبارت اون حدیث این بود فلما فرغ من التکبیر والافتتاح، وقتی که رسول الله از تکبیرهای افتتاحیه نماز فارغ شدند، تکبیرات الاحرام رو گفتن، تکبیرات افتتاحیه رو گفتن، وقتی اینا رو گفتن چی شد؟ اوحی الله الیه، خدای متعال به پیغمبر وحی فرمود که چی؟ سم بسمی، اسم من رو ببر حالا. فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره، از این ره گذر به این خاطره که حالا اول هر سوره ای بسم الله الرحمن الرحیم قرار داره. ببینید پیغمبر اکرم وقتی آسمان ها رو در نبردید، حجاب ها خرق شد، به سفر آسمانیش رفت، همه این پرده ها کنار رفت یکی یکی، و با تکبیرت الاحرام یادتونه دیگه، گفتیم تو سر تکبیرت الاحرام که همه حجاب ها دریده میشه و وارد میشه در محضر حق متعال مصلی، تو اون منزل وحی آمد سم بسمی، بسم الله الرحمن الرحیم واقعی اونه، بسم الله الرحمن الرحیم اینه. کسی بتونه این حجاب ها رو پشت سر بذاره به سر بسم الله الرحمن الرحیم راه پیدا میکنه. اون وقت اون بسم الله الرحمن الرحیمه که گفتیم به منزله کن در عالم الوهیته، یعنی با اون بسم الله الرحمن الرحیم همه چیز واقع میشه، هر اتفاقی میتونه بیفته، هر کاری قابل انجامه. یا آثار وجودی دارد. بلا صرف لفظ بسم الله الرحمن الرحیم گفتن تأثیر آنچنانی در عالم وجود نمیذاره که این همه ما گفتیم چه شده. اما اگر کسی، حالا میریم وارد بحث تسمیه میشم مفصلتر، اگر کسی در واقع حقیقت اسم در جانش حاکم شد و خودش شد مظهر اسم حق متعال، خودش شد اسم الله، اون وقت این کسی که شده اسم الله، اون وقت خدا میدونه تو عالم چه میتونه بکنه، چیه که دیگه نمیتواند بکنه، چون خودش شد اسم الله. وارد منزل تسمیه نمیشود شد مگر بعد از طی منزل استعاذه. لذا شما صورت ظاهرم اول میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگید بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، درسته؟ حالا تو مسیر سلوک هم همینه، تا سالک وارد منزل استعاذه نشه و اون حقیقت استعاذه در جانش محقق نشود نمیتواند وارد منزل تسمیه بشود، تا همه بهرش رو از استعاذه نبرد، تا استعاذه به معنای کامل کلمه در جانش محقق نشود نمیتونه وارد منزل تسمیه بشه. تسمیه یک منزل از منازل سلوکه و ورودش بعد از منزل استعاذه است. خب تا انسان تحت تصرف شیطانه، تحت سلطه شیطانی است، مقهور و تحت سلطنت شیطانه، این در واقع متسم به سمات شیطانی است. گفتیم سمت چی بود؟ علامت، نشانه، متسم به سمات شیطانی این. خب حالا یه همچین کسی، شیطان بر ظاهر و بر باطن او غالبه، خب این خصوصیاتش خصوصیات شیطانه، خلقش، روحیاتش، اندیشه هاش، رفتارهاش، نشانه های شیطانی در وجود اوست. خب حالا اگه شیطان بر ظاهر و باطن کسی غلبه بکنه، خود اون آدم با همه وجودش به تمام مراتبش میشه مظهر شیطان، میشه اسمی از اسماء شیطان. اسم خارجیه دیگه، گفتیم اسم هم لفظی داریم هم خارجی داریم، یه اسم خارجیه شیطانه. اگر همه وجودش تحت تصرف شیطان قرار بگیره، ظاهر و باطن وجودش تحت تصرف شیطان باشه، این خودش در واقع یکی از نمادهای شیطان است، یکی از جلوه های شیطان است، یکی از اسماء خارجیه شیطانه. حالا یه همچه آدمی بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خب این بسم الله الرحمن الرحیم که لفظش داره میگه، این با کدوم اراده و قوه داره میگه؟ با همون اراده و قوه شیطانی داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. و این بسم الله الرحمن الرحیم که او گفت، جز تثبیت کردن همون ویژگی های شیطانی در وجود او، هیچ خاصیتی نخواهد داشت براش، چون از سمت و سوی شیطانی. درسته این آیه آیه قرآنه، کلام خداست، اما کلام خدا را با چه وجهی داری بهش میپردازی؟ آیه بسم رب داری به کلام الله میپردازی که اقرأ بسم رب کالذی خلق، بسم رب یا بسم شیطان، بسم نفس؟ اگه همین الفاظ رو بسم نفس بپردازی، الان گفتم براتون ربط حال القرآن و القرآن و یلعنو
یزل بهی کثیرن و یهدی بهی
کثیرن. قرآن فرمود عده زیادی با این قرآن هدایت میشن، عده بسیاری هم با این قرآن به ضلالت و گمراهی میفتن. و ما یزل بهی الا الفاسق. دقت کردین؟ اگر فرد شیطان بر همه وجودش مستولی است، بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش هم بسم الله الرحمن الرحیم شیطانی است که داره میگه. این جز تثبیت همون سلطه شیطان بر وجودش هیچ خاصیتی نخواهد داشت، هیچ چی گیرش نمیاد. حالا اگر این آدم اون نور فطرت الهی در جانش درخشید، آمد بهره گرفت از تعلیمات قرآن و سنت ها و دستورالعمل‌های انبیا و اولیا و هادیان مسیر توحید اگر از اینها بهره گرفت، خب میتواند بیدار بشه، به یقظه نائل بشه، که میدونید اولین نقطه سلوک همین یقظه است، به خود آمدنه، از حالت ناهوشیاری و بیخودی و غفلت به حالت هوشیاری و توجه منتقل شدنه. ای تو منزل یقظه در واقع درک میکنه که باید مسیری رو طی کنه، باید سیر و سلوک الالله داشته باشه. خب طبیعتا اینجا میفهمد که چه موانعی سر این مسیر سلوکم هست. قلبش درک میکنه که این مسیر عبودیت حق متعال، این مسیر بندگی خدای متعال، سر راه او چه موانعی وجود داره، چه مشکلاتی تو وجودش هست برای طی کردن اون راه و رسیدن به اون مقصد. اینا رو درک میکنه. اگه درک کرد که اون موانع سیرش چیه، اون حالت استعاذه درش به وجود میاد، پناه بردن به خدا از همین موانع، این حالت استعاذه است و میتونه وارد منزل استعاذه بشه اینجوری. پس یقظه که به دست آمد، در پی یقظه میتونه این فرد منتقل بشه به منزل استعاذه. خب وقتی به منزل استعاذه وارد شد، حالا شروع میکنه از این آلودگی ها و کثافات شیطانی که تو وجودشه پاک شدن. هر مرتبه ای از تطهیر که در مورد او واقع میشه، چه ظاهرش چه باطنش، شروع میکنه پاک شدن، چه قیافه ظاهریش، چه حرف زدنش، چه نمیدونم اعمال ظاهری که انجام میده، و چه خلق و خوش، چه روحیاتش، چه اندیشه ها و افکارش، چه حالات قلبی و باطنیش، همه اینا به هر مرتبه‌ای که پاک میشود از اون حالت ظلمانی شیطانی، داره به سمت اون انوار الهی میاد و اون انوار الهی تو آینه دل و وجود این سالک در واقع میتابه، تجلی میکنه. خب اول که این نور میتابه، این آمیخته با ظلمت و تاریکی است، یعنی نور محض نیست، چون تازه آغاز مسیر سلوکشه. این داره کم کم پناهنده میشه به خدا از اون چه که شیطانیست و کم کم از این آلودگی ها پاک میشه. پس هنوز یه مقدار آلودگی هست، یه مقدار ظلمت و تاریکی هست، یه مقدار هم به لطف خدا در اثر اون تطهیر و تزکیه انوار الهی وارد وجودش شده. لذا اوائل امر اتفاقا ظلمت بیش از نورم هست، یه کمی نور تابیده ولی هنوز بیشتر ظلمته. این دوتا با هم مخلوطه. به تعبیر قرآن خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، یه هم عمل صالح داره هم سعیه داره، هر دو اینا قاطیه همه، یه خود خوبی یه خود بدی، یه خود پاکی یه خود آلودگی، این دوتا قاطیه هم دیگه هستن. حالا هرچه این سالک مسیر سلوک رو بتونه جدی طی بکنه، به تدریج سهم نور بیشتر و سهم ظلمت کمتر میشه. خب اینجوری که میاد جلو، کم کم اون نشانه های الهی در او ظهور میکنه، اون سمات الهی در واقع در او ظهور میکنه، در او آشکار میشه، اون نشانه های ربوبی در این پدیدار میشه. حالا که اینجوری شد، چه در خلق و خوش، چه در اندیشش، چه در رفتارش، چه در گفتارش، چه در هر بعد دیگه ای از وجودش، این نشانه های الهی که ظاهر شد، حالا کم کم داره در واقع این آدمی که یه روزی متسم به سمات شیطان بود، حالا کم کم داره متسم به سمات ربوبی میشه، الهی میشه، یعنی داره اسم الله در او تجلی میکنه، داره کم کم بسم الله الرحمن الرحیم میشه، کم کم میخواد حقیقت پیدا کنه. اول امر گفتیم علامات شیطانی تو وجودش حاکم بود، تو ظاهر خلاف شرع رفتار میکرد، کاری نداشت به این که حلال و حرام چیه، کاری نداشت به این که رضایت خدا در چیه، بی پروا آلوده به شکستن قواعد شرع می شود. ای تو ظاهرش، تو باطنش عجب، خود بزرگ بینی، خود پسندی، استکبار، تکبر، اینم تو باطنش، وقتی که متصم به سمات شیطانی بود، تو باطن باطنش خودبینی، خودخواهی حاکم بود. خب این از این نقطه شروع کرد و این مسیر سلوکی که حالا داره طی میکنه چی میشه؟ کم کم داره متحول میشه. حالا علامات الهی سمات الله در او داره محقق میشه. این که تو ظاهرش شکستن احکام الله و تعدی و تجاوز از حدود الله بود، کم کم حالا چیه؟ حالا داره مراعات میکنه، حالا داره مؤدب میشه به آداب الهی، حالا داره مقید میشه به قواعد الهی. این مال ظاهرش. تو باطنش چی بود؟ عجب بود، استکبار بود. حالا چی میشه؟ حالا عبودیت و بندگی و ذلت نفس در پیشگاه خدای عزیز. به جای اون خود بزرگ بینی و استکبار و عجب و خودپسندی، این داره میاد. تو باطن باطنش که خودبینی و خودخواهی بود، حالا چی میاد؟ خداخواهی، خدابینی، خداجویی، خداطلبی داره حاکم میشه. اینجوریه که میگیم متصم به سمات الله میشه این آدم، علائم الهی درش داره ظهور میکنه. حالا وقتی که این سالک همه وجودش، سرزمین وجودش الهی شد، از شیاطین جنی، از شیاطین انسی خالی شد وجودش، دیگه یک پارچه الهی شد، حالا این تمام وجودش میشه مظهر اسم حق متعال. این خودش شد اسم الله. حالا دقت کردین؟ تو مراحل میانی نشانه هایی از این اسماء در او ظاهر شده بود، حالا وقتی به نهایت راه رسید چیه؟ تمام وجودش شد علامت خدا، نشانه خدا، سمه خدا، متصم به سمات الله شد به تمام عیار. خود این سالک به مقام اسمیت نائل شد. دقت کردین؟ بنابراین تسمیه در ابتدای راه اینه که انسان متصف به سمات الله بشه، علامات الهی در انسان ظهور کنه. تو انتهای راه چیه؟ اینه که خود انسان بشه اسم الله، به مقام اسمیت نائل بشه سالک. تا اگه به مقام اسمیت نائل شد، این اوائل اون مقام قرب نوافل، یادتونه حدیث قرب نوافل مکرر خوندیم دیگه، که خدای متعال فرمود که بنده من با چیزی بهتر از واجبات به من نمیتونه نزدیک بشه. بعد حالا واجباتش که انجام داد، میره سراغ مستحبات، مستحبات هم انجام میده. وقتی این کار رو کرد، میرسه به جایی که من خدا عاشق این بنده میشم. و وقتی اینجوری شد، من چشم او میشم که او با اون چشم میبینه، من خدا گوش او میشم که با اون گوش میشنوه، من زبان او میشم که با اون زبان حرف میزنه، من دست او میشم که با اون دست میگیره و امثال اینا. خب وقتی به اینجا رسید سالک که به مقام اسمیت نائل شد، این تمام عیار اون مقصد قرب نوافل رو بهش نائل شده. لذا حالا که دیگه به تمامیت اسمیت نائل شده، دیگه از عبد و عبودیت چیزی باقی نمیمونه. دیگه این خودش نیست که حرف میزنه، این خودش نیست که نماز میخونه، این خودش نیست که قرآن میخونه، این خود خداست. فرمود من زبان اون میشم که این باهاش سخن میگه. دقت کردین؟ پس این با لسان خود خدا داره کلام خدا گفته میشود. وقتی به مقام اسمیت نائل شد اینجوریه. لذا نماز که میخونه، دیاله کی داره نماز میخونه؟ خود خدا. ان ربک یصلی، یادتونه حدیثش رو خوندیم، خود پروردگار دیگه داره نماز میخونه. خودی از او باقی نمون، منی از او باقی نمون، شد اسم حق متعال، به مقام اسمیت رسید. خب این مقام، مقام بسیار بلندی است، مال اولیاء خدا. حالا برای من و شما چه آدابی و چه مسیری در باب تسمیه وجود داره؟ یا حالا رسیدیم به وقت اذان، من عرضم رو تمام بکنم. حالا انشالله اگر عمری بود و جلسه و انده خدمتون بودیم، به اون هم وارد میشیم. امیدواریم خدای متعال ما رو با حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت مرتبط کنه، قدردان قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بده و تربیت شده شایسته مکتب قرآن و اهل بیت قرار بده ما رو، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.